أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعداء الله. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او ز خود ناید برون آنجا که اوست، کی رسد عقل و وجود آنجا که اوست. الحمدلله مباحث کتاب توحید علمی و عینی یا همان مکاتبات علمین به پایان آمد. آنچه که بر عهده ما مانده اشارتی است به رأی نهایی ما در دو مسئله اصلی کتاب، گرچه جزئیات این رأی در اثناء بحث و مطاوی سخن گفته شده. پیش از این گفتیم که در کتاب مکاتبات علمین بحث اصلی پیرامون دو موضوع است، گرچه مباحث فرعی متنوعی مورد بحث قرار گرفت. این دو موضوع، یکی این که آیا بر هستی وحدت شخصی حاکم است یا وحدت تشکیکی، و دوم این که آیا صفات ذاتی واجب تعالی عین ذاتند، مصداقن و یا تعین ذات و بیرون ذاتند. منطقاً بحث اول بر بحث دوم تقدم داره، ولی چون مکاتبات درباره دو بیت عطار شکل گرفته، لذا کتاب با بحث دوم شروع شده و سپس به خاطر ضرورت بحث گفتمان به مسئله اول کشیده شده. ما احترام للمنطق بحث اول رو مقدم می‌داریم. سوال این است که آیا وحدت شخصی وجود حق است آنگونه که عارف می‌گوید، یا وحدت تشکیکی حق است آنگونه که حکیم می‌اندیشد؟ من ضمن شمارگانی رأی خود رو برمی‌شمارم که فهم مطلب و تفهیم مطلب راحت تر بوده باشد. مطلب اول، نزاع رو لفظی نمی بینم. آنگونه که مرحوم شیخ در مکتوب ششم نوشت، نمی دانم این همه امتناع و تعبی از اطلاق لفظ وجود با التزام به حقیقت آن برای چیست؟ توحید علمی و عینی صفحه 141. و سید پاسخ داد، انشاءالله سر امتناع و تعبی معلوم شد که در مقام حقیقت توحید است، و الا بعد تنزل الى دار الاعتبار و المجاز و مشاهده تعدد به سبب الاعتبار مزایقه ندارم. پس حقیر نزاع رو لفظی نمی بینم. شیخ و سید هم لفظی نمی بینند، اما گاه عبارت اونها به گونه ای گفته می شود که شاید کسی چنین توهمی داشته باشه. مطلب دوم، ارجاع یکی از دو قول رو به دیگری ممکن نمی دانم و با استاد آشتیانی هم نوایم که فرمود، کسی که بخواهد این دو قول را به قول واحد برگرداند خودش را خسته می کند. مکاتبات عرفانی مقدمه صفحه 7. و با این سخن استاد مرحوم علامه تهرانی مخالفم که فرمود، و این گونه مطالب و بحث مرحوم صدرالمتعلهین قدس الله سره بسیار مشابه و مماثل با بحث های اهل عرفان است. غایت الامر اهل عرفان درباره توحید ذات حق قدری بی پرده بحث می کنند و ایشان با ملاحظه حجاب و پرده که البته لازمه بحث های برهانی است بحث و گفتگو دارند، و این دو ممشا و مجرا از محل واحدی سر در می آورد و تلاقی در جای واحدی خواهد شد. توحید علمی و عینی صفحه 289. ما همانجا در هنگام تدریس گفتیم و نوشتیم که برهان صدیقین صدرائی مبتنی بر تشکیک وجوده و مرحوم سیدون الاستاز علامه تهرانی این عبارت رو در حقیقت در پی تحریر برهان صدیقین آوردند. خب اگر برهان صدیقین مبتنی بر تشکیک وجوده و صدرا بر تشکیک به عنوان مقدمه برهان تأکید دارد، تشکیک چه ارتباط با وحدت شخصی دارد؟ وحدت شخصی رافع موضوع تشکیک است. پس ارجای یکی از این دو قول رو به دیگری روا نمی دانم و ممکن نمی بینم. مطلب سوم، هر دو قول رو حق نمی دانم و توجیه دقیق و ادق رو باطل می انگارم. پس با علامه طباطبایی در رو باید ببندید. هی صدای این در، نه اون در، صدای پمپ میاد. هی مطلب سوم، هر دو قول را حق نمی دانم و توجیه دقیق و ادق رو باطل می انگارم. پس با علامه طباطبایی همنوا نیستم که نوشت این نظریه، یعنی نظریه وحدت شخصی وجود، نظریه تشکیک وجود را ابطال نمی کند، بلکه نظریه فوق آن را اثبات می کند. توحید علمی و عینی صفحه 171. همانجا نوشتیم و گفتیم چه ابطالی بالاتر از ورود و برداشتن موضوع؟ وحدت شخصی وجود برای تشکیک موضوع باقی نمی گذارد. مطلب چهارم، در این مسئله وحدت شخصی وجود یا وحدت تشکیکی وجود، حق را با عارف می دانم و به وحدت شخصی وجود اعتقاد دارم، چون پاره ای از براهین عقلی و نقلی اقامه شده بر این رأی را تمام می دانم. رأی ما رأی عرفانه، به نظر ما ادله عقلی و نقلی بر رأی عرفان وجود دارد، در حدی که گزیری و گریزی از پذیرش رأی عارف یعنی وحدت شخصی وجود نیست. مطلب پنجم، به مانند مرحوم آشتی رحمد کربلایی نظریه ذوق و تعلق رو همان رأی عارفان می دانم. دوانی در صدد تئوریزه کردن رأی عرفان بوده و لذا نام نظریه ذوق و تعلق شده. اشکالات بر این نظریه را وارد نمی دانم. این اشکالات رو ناشی از کم توجهی به اختلافات مبنایی حکمت و عرفان می دانم. اولا و نیز ناشی از عدم تفتن به این که مسائل نوپدید به مانند اصالت وجود یا ماهیت در گذشته اصلا مطرح نبوده است تا بخواهد عالمی در مورد آن اتخاذ مبنا کرده باشد. مطلب ششم، معتقدم صدرا به وحدت شخصی وجود به هر دلیل راه یافته. این که میگم به هر دلیل، یعنی حالا مثل عده‌ای گمان بداریم صدرا عارف بوده و بدان رسیده، یا مثل مرحوم سید احمد کربلایی گمان بداریم صدرا شهود نکرده وحدت شخصی وجود را و از زیغ خناق بدان تن داده در مباحث پایانی بحث علیت. به هر دلیل به نظر ما صدرا به وحدت شخصی وجود راه یافته، ولی وحدت شخصی وجود را مبنای حکمت خود به هر دلیل قرار نداده. این که میگیم به هر دلیل، در مقاله‌ای که حقیر در این زمینه نوشتم 7 توجیه و علت برای این که چرا صدرا با این که به وحدت شخصی وجود راه یافته وحدت شخصی وجود رو مبنای حکمت خود قرار نداده بیان داشتیم و مورد نقد و بررسی قرار دادیم. اینجا میگیم به هر دلیل، پس صدرا به هر دلیل به وحدت شخصی وجود راه یافته، ولی به هر دلیل او رو مبنای حکمت خود قرار نداده. یعنی صدر و ساقه حکمت صدرایی بر ریشه اصالت وجود و تشکیک وجود رویده. صدراییان پس از صدرا هم در حکمت صدرا مانده اند و نیامده اند حکمتی بر اساس رأی نهایی صدرا یعنی وحدت شخصی وجود پی بیفکنند. اگه بخوایم نظیر این مسئله رو ما بیان کنیم، مرحوم علامه طباطبایی برهان صدیقین رو به گونه ای تقریر کرده که اثبات وجود خدا شده اولین مسئله فلسفه. یعنی کتاب حکمت رو که باز میکنیم با این برهان صدیقین طباطبایی باید بگیم خدا هست و بر او بچینیم. اما طباطبایی نه در بدایه، نه در نهایه، نه در روش رئالیسم، نه در حواشی اسفار، در هیچ کدام از زبور خود حکمتی بر این اساس پایه ننهاده. به این مطلب رسیده اما بر اساس او حکمت پی نریخت. مطلب هفتم، معتقدم تنفس در فضای عرفان نظری با شامه حکمت مرسوم صدرایی شدنی نیست. سیستم عرفان و آرای عرفان رو باید مستقیماً از خودشان بگیریم. به دیگر سخن، صدراییزه کردن عرفان نظری یا عرفانیزه کردن حکمت صدرایی هر دو خطاست. حکمت صدرایی حکمت است، فلسفه است، مبتنی بر اصالت و تشکیک وجوده. عرفان نظری عرفان است، مبتنی بر وحدت شخصی وجوده. و عین احدهما من الاخر. مطلب هشتم، چینش نظام هستی شناسی عرفان را ثبوتاً به لحاظات حق میدانم و اثباتاً به مشاهدات عارف. چینش نظام هستی عرفان ثبوتاً به لحاظات حق، تبع لسید الکربلایی، اثباتاً به مشاهدات عارف، تبع للمشهور. پس گویا من در این مسئله با سید و مشهور هر دو هم موافقم هم مخالفم. لحاظات حق است که اسم از ظاهر و الباطن رو رقم میزنه و ظهور اجمالی و بسیط یا ظهور تفصیلی رو رقم میزنه. عارف هم با قدم شهود ثمرات این لحاظات حق رو کشف میکند و نظام میچینه. مطلب نهم، معتقدم پس از اثبات وحدت شخصی وجود و موجود، آنچه شایسته ی توجه تبیین هویت کثرت ماسواست، یا بگو کیفیت ایجاد که ابن عربی و شاگردانش تعبیر می کنند، این مشکل ترین مسئله در عرفان نظری است. حلش برای اولیا دشوار و متأثر یا متعذر است. اما به نزد من کثرت هویتی آیتی دارد و آیتیت برای ماسب الله نه عرض مفارقه که سفرت الوجل و همرت الخجل، نه عرض لازمه مثل زوجیت برای اربعه، نه ذاتی ماهیت مثل حیوانیت برای انسان، نه ذاتی هویت بلکه عین ذات. ماسوی الله ذاتی جز آیت بودن ندارد. متاسفانه مثالی که بتواند چنین آیتیتی رو حکایت کنه نداریم. یعنی در عالم طبیعت ما بگردیم مثالی پیدا کنیم که آیت محض باشد، به شراشر وجوده، نداریم. بهترین مثال ها در این زمینه، یعنی در میان بیست و چند مثالی که در ارتباط با وحدت و کثرت و طبیعتاً در ارتباط با هویت کثرت گفته شده، مثالی است که از امام رضا علیه السلام مأثور است و انصافاً بهترین مثال است و اون مثال صورت مرآتیه است. اسناد آیتیت به آیت حقیقت است و نه مجاز. ولذا آیت وجود مجازی دارد و غلط نیست. در مطاوی کتاب گفتیم یک غلط داریم، یک مجاز داریم، یک حقیقت. اسناد وجود به خدا حقیقت است، اسناد وجود به ماسوای خدا مجاز است، غلط نیست. فرق است بین مجاز و غلط. و مراد از این مجاز هم مجاز ادبی نیست، مجاز عقلی و بل عرفانی است. مطلب دهم، چون در ظهور اطلاقی وجود تشکیک حاکم است، وجود مشکک نیست، واحد به شخص، اما اون ظهور اطلاقی او که قریب به 90 اسم و تعبیر در عرفان نظری دارد، او مشکک است. و طبیعتاً چون مشکک است، در این ظهور اطلاقی کثرت عرضی و طولی رخ می نماید، تشریع و تکلیف و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ معنا پیدا می کنه. به این مطلب ابن عربی و شاگردانش تصریح دارن. متأخرین هم به این بحث پرداختن. حسای حکی امینی نژاد در حکمت عرفانی صفحه 268 فی الجمله به این مطلب اشارتی دارد. در 10 مطلب رأی خود را در مسئله اول از مسائل اصلی کتاب خدمت سروران و عزیزان عرضه داشتیم. بیایم سراغ رأی ما در مسئله دوم، که این مسئله دوم در کتاب البته مسئله اول ذکر شده، و اون این که آیا اسماء و صفات ذاتی حق عین ذاتند که حکیم میگوید، یا تعین ذات و خارج ذاتند که عارف میگوید؟ عارف به تعبیر علامه طباطبایی حتی علم ذات به ذات را بیرون ذات میداند، تعین ذات میداند و بر این تأکید داره. کدامی که از این دو؟ پیش از این هم گفتیم در تحریر محل بحث که بحث در صفات فعل نیست، بحث در صفات ذات است. باز رأی خود رو در ضمن شمارگانی ذکر می کنم که تفهیم و تفهمش آسان‌تر باشه. 1. نزاع رو لفظی نمی بینم، آنگونه که سید در مکتوب چهارم نوشت و بعد از اعتراف به اسقاط حدود عدمیه و ماهویه، نمی دانم خصم شما کیست که زحمتهای شما برای الزام اوست. این دایی که در همان نوشته اول عرض کرده بودم قبول نفرموده بودید. توحید علمی و این صفحه 125. و آن گونه که در همان مکتوب نوشت، باز مرحوم سید، و اعجب از این ترتیب مقدمات عدیده است، در فصل دوم با آن که در منهای قبل از اخیر چند تا نقطه تصریح نموده اید که آنچه قابل اندکاک و شایسته اندماج در کامل و قوی، شایسته اندماج جست در کامل و قوی، وجود محدود است لا به حدود هل عدمیه اول ماهوی. سبحان الله، این غیر از شرح عبارت حقیر است که به دو کلمه اول نوشته، به دو کلمه اول نوشته معروض داشته شده بود که اگر مراد عینیت صفات است به حدودها معقول نیست، و اگر به اسقاط حدود است بر سبیل توسع در مسمیات اسماء و صفات مضایقه نیست. توحید علمی و عینی صفحه 122. البته خود سید هم نزاع رو لفظی نمی داند، ولی گاه عبارات به گونه ای رقم خورده که ممکن است کسی تصور کند سید نزاع رو لفظی می داند. ما گفتیم نه، نزاع لفظی نیست و ما نزاع رو لفظی نمیدانیم. دوم، ارجاع یکی از دو قول رو به دیگری ممکن نمیدانم، و این واضحه. بالاخره نمیشه علم و حیات و قدرت و صفات ذاتی هم عین ذات باشه هم بیرون ذات باشه، هم عین ذات باشه هم تعین ذات باشه. علم با حفظ حدود مفهومی، قدرت با حفظ حدود مفهومی، حیات با حفظ حدود مفهومی، عین ذات باشه که صدر المتعلهین میگوید. یا تعین ذات باشد که سید احمد بر او اصرار دارد. سوم، به رأی عارفان اعتقاد دارم ذات را ارفع از هر گونه اسم و وصفی با حفظ حدودشان می دانم. حق دانستن رأی عرفان به این خاطر است که پاره ای از براهین عقلی و نقلی عارفان بر این مطلب را تام می دانم. پس در این مسئله هم رأی ما رأی عرفاست. ما اسماء و صفات ذاتی را تعین ذات می دانیم و به تعبیر سید برای ذات مصدریت و منشئیت قائلیم. آنچه در ذات است پدر پدر جد علم و حیات و قدرت است که خود مفهوم علم که غیر از مفهوم قدرت است، مفهوم توانایی که غیر از مفهوم دانایی است بر او صادق نیست. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف تفسخت دونک النعوت. چون پاره ای از براهین عرفان را بر این مطلب حق می دانم، به رأی عارفان اعتقاد دارم. چهارم، رأی عارف رو در این مسئله با چالشی روبرو می بینم. اون چالش این که گرچه عارف تلاش دارد مدعیات خود را با عقل و نقل و شهود اثبات کند، ولی پایه عرفان بر شهود است و نظام هستی شناسانه عارف با شهود تنظیم می شود. شکی در اون نیست. ما شهود رو از عرفان بگیریم، کشف رو از عرفان بگیریم، علم حضوری عارف رو از عرفان بگیریم، عرفانی باقی نمی ماند. عرض کردم بر فرض لحاظات حق ثبوتاً تأثیر گذار باشه، اثباتاً شهود عارف است که نظام عرفانی می چیند. حالا اگر فرض کردیم در مراتب عالیه پای شهود لنگ و هنالک و هناک لا شاهد و لا مشهود بما انه مشهودون، نتیجه این که ما باید نسبت به مراتب عالیه دست به دامان غیر شهود بشیم. حالا یا عقل و نقل یا فقط نقل. و چون مراتب عالیه کل الا نسبت به مراتب دانیه هستند و ما مراتب عالیه را با ابزاری غیر از شهود تبیین و اثبات می‌کنیم، باید مراتب دانیه را هم با همان ابزار به تبیین و اثبات بنشینیم. و این یعنی ابزار اصلی عرفان را که شهود است کنار بگذاریم، و اگر کنار گذاشتیم ما عرفان نداریم. به دیگر سخن، اگر گفتیم عارف تا واحدیت برمی کشد و نه بیشتر که سخن مرحوم آقا علی حکیمه، یا گفتیم تا احدیت مقابله برمی کشد، یا گفتیم حتی تا احدیت ذاتیه برمی کشد، ولی از ذات که همه کار اوست، همه ی دعوا سر اوست، خبری نداریم. شهود در آن زمینه لنگ است. یعنی اگر پای استدلالیان چوبین بود، پای شاهدان در آنجا چوبین بود. یعنی هنالکه و هناکه لا شاهد و لا مشهود به ما انه مشهود، یعنی انقا شکار کس نشود، دام باز گیر، کنجا همیشه باد به دست است دام را. طبیعتا همه گزارشات شهودی باید تا اونجا معتبر باشه، ولی چون این گزارشات کل معلول است برای اون کل اله و ما نسبت به او شهودی نداریم و او را مثلا با نقل رصد میکنیم، باقی مراتب رو هم باید با نقل بچینیم. به دیگر سخن، بحث عینیت یا غیریت اسماء و صفات با ذات مربوط به فراتر از این مراحل قابل شهوده. بنابراین اگر سید کربلایی ادعا داره اسماء و صفات تعین ذاتن که بر اثر لحاظات ذات حق شکل میگیرند، این ادعا مشهود او نیست. این رو باید با دلیل عقلی یا نقلی ثابت کنه که سید از نگاه خود هم با عقل هم با نقل ثابت کرد. طبیعتاً سید باید مراتب دانیه رو هم با همون ابزار عقلی یا نقل به تبیین و اثبات بنشینه و طبیعتاً بحث چهره کلامی یا فلسفی به خود میگیره. نقل باشه میشه کلام، عقل باشه میشه فلسفه، به دیگه عرفان نیست. شاید بتوان از این چالش چنین پاسخ داد که یک، عارفان این را که نمی توانند آن ذات را شهود کنند می چشند و همین مقدار برای چینش نظام عرفانی کافی است، و یا اینکه این چنین جواب داد، تا هر مرحله ای که عرفان شهود دارد، شهودات متواتر است. بر اصول کلی و مراتب کلی عرفان شهود متواتر داریم. این تواتر خود برهان است. برهان تواتر برهان ترکیبی نقلی عقلی است. در حقیقت همان روش آماری مبتنی بر تواتر است. حتی بر اصل وحدت شخصی وجود هم چنین برهانی اقامه شده. حکمت عرفانی صفحه 205 و 234. خب، اگر گفتیم سخن معصوم سندن قطعی دلالتن نس میتواند حد وسط قرار بگیره، شهود عارفان اگر متواتر شد به برهان تواتر اثبات میشه و میتواند حد وسط براهین دیگر محصول او قرار بگیره. بنابراین گرچه در مراتب غیر عالی از برهان عقلی استفاده میکنیم، ولی این برهان بر پایه شهودات عارفان و تواتر این شهودات شکل گرفته و لذا در مراتب غیر عالیه هم عقل را داریم و هم شهود را، و طبیعتاً ارتباط مراتب که ثبوتاً با لحاظ حق و اثباتاً با شهود عارف تنظیم می شود به مشکل برخورد نمی کنه. این مطلب که سخن معصوم اگر سندن قطعی بود و دلالتاً نص می تواند حد وسط برهان قرار بگیره، در اسفار جلد 9 در عبارات صدرا آمده است. خب، رأی ما در دو مسئله اصلی کتاب مشخص شد. چند تذکر رو باید در اینجا در پایان بحث داشته باشیم. تذکر اول این که معنای پذیرش رأی عارف در دو مسئله اصلی مکاتبات این نیست که ما هیچ نقدی بر پاره ای مطالب فرعی و جزئی بر سید کربلایی نداریم. معناش این نیست که ما هیچ رأی از شیخ غروی اصفهانی را در مسائل فرعی و جزئی صحیح و مصیب نمیدانیم. نه، بر پاره ای از مسائل مطرح شده توسط سید احمد کربلایی نقد داشتیم، چه اینکه برخی از مطالب مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رو هم تأیید کردیم. مثلا گفتیم در تبیین برخی از اصطلاحات منطقی شیخ دقیق مطرح می کند و سخن سید گاه دقیق نیست. تذکر دوم نیکو این بود که ما در این کتاب هر مسئله از مسائل کلی یا جزئی را به صورت مسلسل و به صورت رفت و برگشتی و گفتمان، رفت و برگشت، گفتگو، گفتمان بین سید و شیخ مورد بحث قرار می دادیم. این کار رو در دو مورد انجام دادیم. ولی علاوه بر این که این کار بر حجم کتاب ما می افزود و تدریس ما رو طولانی می کرد، نشر تدریس و کتاب رو هم به تأخیر می انداخت و حال اینکه در همین حد مورد تقاضا و طلب بود. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد به دیگران یا به خود حقیر که در تألیفی مستقل یا در بازنگاری همین تألیف موجود بتوانیم این مهم را انجام دهیم. آخرین مطلب، این مکاتبات در نوع خود بی نظیره و شایسته است که طلاب حوزه های علمیه پس از تعلم حکمت نظری، حکمت صدرایی و عرفان نظری این کتاب را نزد استادی ماهر فرا بگیرند. پیش از این هم درباره اهمیت کتاب سخن گفتیم. به تعبیر شهید مطهری کتاب بسیار نفیس است و در مقدمه کتاب وقتی اهمیت کتاب رو بررسی می کردیم وجوه متعددی گفتیم که چرا این کتاب باید در حوزه های علمی در برخی از دانشگاه ها مورد توجه قرار بگیره، مورد تدریس و تدرس قرار بگیره و محور باشه، که ما در حد خود تلاش کردیم در این دروس که بیش از 60 جلسه تدریس شد و در آن تألیفی که همزمان با تدریس و تحشیه کتاب نگاشته شد مقداری از این کار رو کرده باشیم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق ادراک عقلی معارف، توفیق درک نقل قرآن و حدیث و توفیق شهود حقایق عالم هستی رو نصیب کند و دعای اللهم ارنا الاشیاء کما هی، دعای رب زدنی علما و ایمانا، دعایی که در ماه رمضان در دهه آخر ماه رمضان در دعاهای هر شب دهه آخر میخوانیم، اللهم انی اسالک ایمانا یقینا تباشر بهی قلبی، این گونه دعاها در حق ما مستجاب بشه و به حق بشویم قبل از اینکه از این دنیا رخت بربندیم. جامع المنقوله والمعقوله والمشهود، آنگونه که اولیایی مثل مرحوم حاجی احمد کربلایی چنین بودند. اللهم تقبل منا هذا اليسير وارزقنا خير الدنيا والدين وعجل وليك الفرج وارزقنا نصرته وعونه واجعل له من أخص أعوانه وشيئته ومواليه بجاه محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.